خیلی عالی. سال اگر به نظر من باز با توجه به زمانی که داریم 2 دقیقه یه اشاره کوچیکی بیشتر بفرمایید که از این آثار رجا ما بیشتر در خدمت شما باشیم، آمادگی بیشتر پیدا کنیم برای جلسه آینده.
در باب آثار رجا عنایت داشته باشید. اگر کسی امیدش به خداوند متعال باشه، بالاخره باید یک سری آثار تو زندگی دنیوی من، برزخی من، اخروی من نمایان باشه. مثلا من به عنوان اولین اثر،
بله
آقا، هر کسی که امیدش به خدا باشه، تو روایات حالا میرسیم عرض میکنیم، هر چی از خدا بخواد خدا بهش میده. استجابت دعا اگر هیچ اثری نداشته باشد، رجاء به خدا، امید به خدا، جز این که من به خواستم برسم، حاجتم برآورده بشه، بس دیگه چی میخوام دیگه؟ به شرط این که امیدم به خدا باشه. اگر امیدت به خدا باشه برآورده میشه حاجتت. اون وقت دیگه یه فهمینی تو خونتی،
بله،
مستجاب دعوه میشی، تو مغازت دعا مستجاب میشه. اما اگر امیدم به خدا نباشه، تو مقدسترین مکانم قدم بذارم، بعضی وقتا دعام نمیگیره.
نمیگیره.
در باب استجابت دعا میگن مکان اثر داره. مقدسترین مکان برای استجابت دعا کجاست؟ زیر قبه و بارگاه نورانی حضرت حسین سلام الله علیه. آقا فرمودن دعا زیر قبه ردخور نداره. ما نمونه داشتیم. پدره بچهش از دار دنیا رفته بود، ملا عبدالحسین خونساری، قصهش مفصله. جنازه بچهش رو تو کربلا دید، جنازه دید، آقا تموم، ببرید به سمت غسالخونه برای غسل. فرمود دست به جنازه بچم نزنید. بلند شد اومد کجا؟ زیر قبه حرم سید الشهدا سلام الله علیه. گریه کرد، بچه زنده شد. یعنی چه مکان دعا ردخور نداره. چرا امروز بعضیا میریم زیر قبه دعامون نمیگیره؟ امیده بعضی وقتا نیست. و انشالله جلسه بعد عرض
انشالله میکنم. بسیار عالی. البته من یه سوالی واسم پیش اومده، شاید برای شنوندگان عزیز هم باشه، میپرسیم بین خدا، با سطح درک خودم دارم این رو عرض میکنم خدمتتون، فلانی هرچی از خدا میخواد خدا بهش میدهد، خب بعد کار خوب هم نمیکند. اینم یک سواله، میخوام جلسه باشه اینو پاسخشو بدید. البته من میدونم که بالاخره سنت استدراجی هم هستش که خدا به حال خودش واگذار کرده، ولی از کلام و لسان شما خلاصه صفای دیگه داره شنیدنش. دستتو در نکن استاد عباسی عزیز. از شما شنوندگان عزیزم خیلی ممنون هستیم که با ما بودید. تا نوبت بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
ثانیه هاتون پر از مهر باشه. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از حجم معرفت و محبتی که دارید از طریق 301035 برامون ارسال میکنید. پیام های پرمهر شما رو میبینیم و چشم و دلمون روشن میشه. روشنا عنوان برنامه هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جست و جوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سر سفره قرآنیم، هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنیم. تفسیر روان، ساده، فشرده، قطره‌ای. به جزء 8 سوره اعراف و الان آیه 19 هستیم. با هم آیه رو بشنویم.
و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین.
ای آدم، تو و همسرت در آن باغ، در آن باغ بهشت گونه ساکن شوید و از هر گونه و هر چه و هر جا خواستید بخورید، ولی نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد. قصه آدم و حواس، خدا به آدم و حوا گفت تو این باغ، این باغ باغ بهشت نبوده، چون باغ بهشت کسی بره دیگه بیرون نمیاد، چون خدا آدم و حوا را بیرون کرد. دوم این که او باغ بهشت رو در مقابل عمل صالح انجام میدن. آدم و حوا هنوز کاری نکردن، اول زندگیشونه. بهشت رو اول کار که نمیدن، مزد و آخر کار میدن. پس چون حضرت آدم و حوا هنوز کاری نکردن، یک، و چون اجا بیرون رفتن پیداست اون باغ، اون باغ نبوده، یعنی اون باغ که آدم و حوا توشتن باغ بهشت نبود. خب مشابه این آیه در سوره بقره آیه 35 هم گذشت. حالا در این که این شجره ای که گفتن از این نخور، گندم بوده، انگور بوده، چیزی دیگری بوده و اقوال مختلف، خیلی هم کارش نداریم، حالا هرچی بوده. یه نوع غذا رو گفتن نخور، باقیار گفته بخور، و این شرایط برای همه هست که میگن به این نگاه نکن، به اون نگاه کن، یه حرف رو نزن، اون حرف رو بزن، اینجا نرو، اونجا برو. این یک نمونه است که ما یاد گیریم که چطور. حالا پیام این آیه اینه که ابتدا موارد مجاز و راه‌های صحیح رو باز کنید، سپس موارد ممنوع رو گوشزد کنید. اول میگه کلا، بعد میگه لا تقربا. اول میگه بخور، بعد میگه نخور. یعنی یه کسی یه آهنگ رو دوست داره، بعد یه آهنگ حلال رو بهش میگیم اینو گوش بده، بعد میگیم اون نوار برای شما مضره، گوش نده. یه بچه رفیق میخواد، اگر پدر مادرش باش رفیق شه دیگه نمیره تو کوچه با بچهای نااهل رفیق شه. باش رفیق شو، بچه میخواد سینه مادرشو بمکه، اگر مادر سینهشو داد سینه مادر بمکه، اگر نمکید میره سر شیشه میمکه. یعنی اگر خواستید جلو فساد بگیرید، راه حق را باز کنید، بگید این راهو برو. مثل وزارت راه وقتی میخواد یه جاده رو اصلاح کنه، اول یه جاده میکشه، فلش میزنه، میگه از این برو، بعد اونجا رو میبنده. اگر میخواید یه راهی رو ببندید، یه راهی رو باز کنید. خب با بودن راه مجاز چه میگه کلا، دیگه راه ممنوع رفتن ظلمه، میگه اگر بخورید از ظالمین خواهد بود. حالا یا آدم اسکن انت و زوجک، چرا نگفت اسکنا؟ ای آدم و حوا هر دوتون اینجا مسکن، گفت تو و خانمت، باید بگه که مسکن کنید، نباید بگه مسکن کن تو، بعد بگه و خانمت. شاید این بوی این داره که اختیار مسکن با مرده، اول با آدم میگه تو آدم مسکن کن، بعد میگه همسرت، وگرنه میگفت هر دوتون، مثل که باقی ها میگه کلا هر دو بخورید، لا تقربا، هیچ کدوم نزدیک نشید به این درخت. یعنی در آدم و حوا همش میگه جفت جفت میگه، ولی به مسکن که رسیدن میگه اسکنا، میگه انت و زوجک، تو و خانمت. این که اول میگه اسکن انت و زوجک، بوی اینو داره که حالا دلیل قطعی هم نیست، ولی میشه ازش استظهار کرد که به نظر میاد که میخواد بگه حق مسکن با زن، البته حق مسکن با مرده، البته زن میتونه در وقت عقد شرط کنه که من زن تو میشم به شرط که انتخاب مسکن با من باشه، ولی اگر شرط نکنه انتخاب مسکن با مرده. خب و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، پیداست که هرچی اول خدا جا خوب میفرستد، اونجا که مثل که اول هوای طبیعیه، ما هوا رو با سیگار دودی میکنیم، اول انسان ادروغ بدش میاد. اگر به بچه گفت چیه تو دستت، گفتم نونه، بعد دستم وا کردم دید نقله، یه نگاه میکنه بلدی حرف بزنه که بگه دروغگو بد کردی، اما نگاهش معنیش اینه که تو بد کردی. یعنی انسان فطرتاً حق و دوست داره، خدا بارون لطیف میفرسته، به زمین که میرسه گلی میشه، دالوده میشه. اول خداوند اسکن انت و زوجک الجنه، اول خدا جنت باغ به ما داد، ما هستیم که این باغ را تبدیل به خاکستر و دود دمه کردیم. فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. اینم که میگه از این گیاه نخورید، میخواد بگه از مکشم نمیاد، مثل دکتر میگه اینو نخور. شما چیزی این داروی که میگه نخور بخوری هم به دکتر ضرر نزدی. میگه فتکونا من الظالمین، خودتون حالتون به هم میخوره، خودتون. یعنی نهی نهی ارشادیه. پس نکاتی از این آیه استفاده میشیم. یک، حق مسکن با مرده. ابتداعا میگه که زن در ضمن عقد شرط کنه. دوم، اصل در زندگی رفاه و آسایشه. این ما هستیم که، یعنی خدا برای همه خیر بخواد، ما هستیم که به خاطر تجملات، تشریفات، ظلم خودم روایت هم داریم، روایت زیادی داریم که روزی همه افراد حلال اندازه گیری شده. افرادی که میپرن به حرام، به هوای تیزی زرنگی، خدا اگه جای حلال کمش میذاره روز قیامت هم سیری میخوره بهش. رزق حلال همونطوری که بهترین غذا شیر برای نوزاده، بهترین رزقان برای بزرگاست. نمیشه خدا برای بچه غذا طیب درست کنه به نام شیر، وقت بزرگ شد بگی که آلوده بخور. همون خدایی که برای نوزاد شیر مادر تمیز مقدر کرده، بره پدر نوزاد، بره مادر نوزاد هم غذای حلال اندازه گرفته. روایت داریم کسانی که اجره میکنن به حرام، خدا از حلال کمش میداره. یه مثال بزنم، شما میری مهمونی، میبینی عجب باقلواییه، بعدم نگاه میکنی این صاحب خونه نیستش، تا میری نیستش دو تا باقلوا میذاری دهنت، فکر میکنی زرنگی شد، بعد دکتر میگه قندتون بالا رفته، یعنی دیگه خونه خودت قند نخور. چرا؟ چون خونه مهمونی، خواستی تیزبازی کنی، دو تا خوردی، حالا خونه خودت هم یه قندم حق نداری بخوری. به شما گفتن در عمرت 822 کیلو روغه باید وارد بدنت شه، یه جا غذا پرچرب میخوری، فکر کنی تیزی، بعد میگن روغه دیگه نباید بخوری، یاد یه جا غذا خوشمزه دو پرس میخوری، بعد میگن آقا شما 4890 غذا بخوری. تیزبازی نکنیم. خداوند اگر زندگی معمولی باشه برای همه اندازگیری شده. قرآن یه آیه داریم میگه سخر لکم الارض، سخر لکم البحر، سخر سخر سخر، چند تا سخره تو آیه باهمه، میگه همه چیز رو برای شما درست کردم. بعد میگه ان الانسان لظلوم کفار، تو خودت مدیریتت گیر تو خودته، من درست کردم، تو خودت خراب کردی. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما ایمانی بده که هر جا تو میگی انجام بدیم، هر جا تو میگی انجام ندیم، بنده تو باشیم و از ظالمین به خودمون نباشیم. آیه 19 تمام، بریم سراغ آیه 20. آیه رو با هم بشنویم.
فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
خداوند آدم و حوا را در باغی قرار داد، گفت هر چی میخواید بخورید، از هر کجا میل کنید، اما این گیاه ها نزدیک نشید. فوسوسه، فوسوسه لهما الشیطان، شیطان آدم و همسرش رو وسوسه کرد. لیبدی لهما ما وری عنهما، تا آنچه را از زشتی ها که عورتشونه از اون مخفی بود برایشون آشکار سازد. وسوسه کرد تا اینها رو لخت مادرزاد کنه. خب شیطان چی گفت؟ شیطان به اینا گفت که ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره. میدونید چرا خدا گفته از این درخت نخور؟ برای که اگر از این درخت بخورید ملکین، فرشته میشید. او تکونا من الخالدین، یا زندگی ابدی دارید. اگر از این گیاه بخورید یا فرشته میشید یا زندگی ابدی دارید، و خدا میخواد شما فرشته نشید، زندگی ابدی هم نداشته باشید. یعنی گفت که اگر از این گیاه بخورید یا فرشته میشید یا برای همیشه زنده هستید. یعنی به اسم این که بیا برویم کیف کن، چه فیلمی، بیا خارج ببین چه زندگی، چه آزادی، چه رفاهی. دیگه اون محدودیت هایی که تو کشور شما هست، تو شهر شما هست نیست. اونجا آزاد هرچی برجا میخوای با خواب، هرجا با هر که میخوای برو بیا. یعنی یه چیزی اونجا به اسم آزادی، دختر پسر گول میزنن میرن اونجا، بعد زندگیشون فشل میشه. میبینن از خیلی چیزا موندن، از غیرت موندن، از عاطفه موندن، از فامیل موندن، از تقوا موندن، از خدا موندن. یعنی یک چراغ سبز نشون میداد، گفت که اگر از این گیاه بخورید یا فرشته میشید یا برای همیشه میمونید، وقت آدم هم دوستش فرشته بشه، دوستش همیشه بمونه. گول خورد. خب حالا چرا آدم نه شد؟ با اینکه نه شد این گیاه خورد، اینو در آیه بعد میگیم که شیطان قسم خورد. آیه بعد و قاسمهما، آیه بعد تفسیر خواهیم کرد. اگر عقل انسان بر شهوتش، یعنی خداوند سه جور چیزی آفریده، یه موجودی که فقط عقل دارن و تابع وحیان فرشته هستن، یه موجوداتی که تابع غرایزن، یه موجوداتی که یک موجوداتی هم تابع غرایزن حیوانن، یعنی فرشته ها تابع وظیفه هستن، فرشته ها تابع وظیفه هستن، حیوانات تابع غریزه هستن، در انسان هم وظیفه هم غریزه. اگر وظیفه غالب شد بر غریزه، ملحق به فرشته ها میشه و برتر. اگر غریزه غالب شد بر وظیفه، تابع حیوانا میشه. مارمزون غریزه میگه بخور، گرسنمه. وظیفه میگه نخور. 30 روز هی میخوای بخوری، هی میگه خدا گفته نخور. بخور، خدا میگه نخور. معده میگه بده بیاد، وظیفه میگه نه 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 نخور. بین بخور نخور، بین وظیفه و غریزه درگیره. 30 روز شما روزه میگیری، حالا میگه روز عیده، چون معلوم شد مردی وفاداری، وظیفه بر غریزه حاکم شد. خدا به ابراهیم میگه چاقو بذار بچه رو ذبح کن، چاقو رو بذاره. غریزه میگه نکش ابراهیم، تو تا حدود 100 سال بچه دار نشدی، چقدر دعا کردی خدا به تو بچه داد، حال بچه 13 سالشه، بچه بیگناه، نقلی، خوشگل، بچه که 100 سال منتظرشی، نکش بچه‌ت. غریزه پدری میگه نکش، وظیفه میگه بکش، نکش بکش، نکش بکش. ابراهیم بچه رو میخوابونه، چاقو میذاره، تا چاقو میذاره میگه نه نه نه، امروز عید قربانه. چرا؟ می‌خواستم امتحانت کنم، نمی‌خواستم خون او ریخته شه، می‌خواستم تو دل بکنی. دل کندی، حال که دل کندی، وظیفه بر غریزه پیروز شد، حالا ایده قرار بوده. بنابراین به قول شاعر میگه که آدمی زاده طرفه معجونی است، که از فرشته سرشته و از حیوان. گر کند میل این شود به از این، ور کند میل آن شود پس از آن. یعنی انسان میتونه از فرشته بهتر بشه، میتونه از حیوان پستر بشه. حالا چرا خدا شیطان آفرید؟ خدا خوب آفرید، سالها عبادت میکرد. مثل که بگید خدا چرا آهن آفرید؟ خب آهن چیز خوبیه، منافع الناس، قرآن میگه منافع. حالا یه کسی از آهن خنجر درست میکنه، گردن امام حسین رو میبره، خب ای از این آهن سوء استفاده کرده، ولی نعمت آهن که خوبیه. بنابراین این نعمت های خدا خوبه. چطور انسان مسلطه، چطور شیطان مسلطه بر انسان میشه؟ نه مسلط نیست. خود شیطان میگه من سلطان، یعنی سلطنت بر شما ندارم، مسلط نیستم، من فقط وسوسه میکنم، کشکش میکنم. دعوتکم فاستجبتم، دعوت میکنم شما خودتون استجابت میکنه. ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم فلا تلومونی ولومو انفسکم. روز قیامت به شیطان میگن تقصیر توئه، خدا لعنتت کنه. میگه چرا به من لعنت میکنید؟ خودتون خدا لعنت کنه، من که شما رو مجبور به گناه نکردم، ما دعوت کردم مستجو. خیلی از این صحنه‌ای که شما دیدی گول خوردی، دیگران دیدن و گول نخوردن، مقصر خودت هست. خب حالا یه چی میگه؟ فوس وسلهم الشیطان لیبدی لهما ما وریان. شیطان حتی خوبان هم رها نمیکنه. فوس وسلهم، شیطان خوبان هم رها نمیکنه. فوس وسلهم لهما به آدم و حوا باره، یعنی آدم و حوا هم شیطان رفت سراغش. ما که دیگه هیچ، خوبا رو رها نمیکنه، اما هیچ سلطه‌ای بر مخلصین نداره. نهایت کار شیطان وسوسه، نه اجبار. راه انحرافی رو نشون میده، ولی اصرار که نداره که. نتیجه ارتکاب گناه رسواییه. لیوب دیاله هما سوآتا هما، گناه که کردن برهنگی. راجع به برهنگی باید گفت که اولین سیلی که خدا به بشر زد این بود که برهنش کرد، چون آدم و حوا رو گفت از این گیاه نخور، از این میوه نخور، تا خود همه لباساش ریخ. پیداست برهنگی کیفر است، آزادی نیست. اگر برهنگی معنی آزادی باشه، حیوان ها از ما آزادترن، چون برهنه ترن. حیوان از اول عمرش تا آخر عمرش هیچ وقت شلوار پا نمیکنه. اگر برهنگی آزادی و تمدن باشه، خب حیوان ها متمدنن. بله، کشف حجاب، برهنگی، رسوایی، اینا از اهداف شیطونه. شیطون از راه آرزوها انسان را فریب میده. گفت ببینی تو نمیخوای فرشته بشی؟ چرا؟ تو نمیخوای پولدار بشی؟ خب بیای تریاکر وردو به اونجا، بندازی که 5 ماه بری عملگی کنی، کارگری کنی، همبالی کنی، پول گیرد میاد. همین جا بعد برو خیابو تحویل بده، میره دو گیر پلیس میفته به زندان. به هوایی که به آرزو. بله حالا من تو رو میگیرم، دختر پسر تو پارکای برو تو سینما هم دیگه میگم میگم میبینم تو، من ان شاء الله پدرم چی میشه تو، یه زمین دارم و برج فلان داره تو، مدرکم میگیرم و چی. یعنی تو دختره به پسر وعده میده، پسر به وعده، اینا جلو سر پا هم دیگه میشینن، جلو پا هم دیگه ثبت میشن، با هم دیگه وعده میدن، هر دو هم دیگه رو گول میزنن. انسان از راه وعده گل میخوره. خدای تو به حق محمد و آل محمد قسمت میدهم ما را از انواع وسوسه ها حفظ کن، ما را از کشف حجاب، کشف بدن، برهنگی با القاب قشنگ آزادی، تمدن، گول خوردن با الفاظ، گول خوردن با رنگا رنگا حفظ کن. ما را از فریب وعده های ناحق حفظ کن. جزء 8 سوره اعراف الان آیه 21 هستیم، بشنوید.
و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین.
شیطان آمد سراغ آدم و حوا، قاسمهما، قسم دادی دو تا را که انی لکما لمن، من برای شما خیرخواه میکنم، از این گیاه بخورید. خدا گفته او از این گیاه نخور، ابلیس آمد گفت نه از این گیاه بخور، من خیرخواهتم، تو اگر از این گیاه بخوری یا فرشته میشی یا زندگی ابدی داری. خب آدم و همسرش در آغاز به ابلیس اعتماد نداشتن، شیطان برای جلب اعتماد اینها قسم یاد کرد. امام رضا فرمود که آدم و حوا تو اون زمان قسم دروغ نشینده بودن، به همین دلیل هم چون دیدن قسم میخوره اعتماد کردن، از اون شجره خوردن و گرفتار شدن. البته این که خدا گفت نخور آدم خورد، این قبل از نبوت حضرت آدم بوده و نهش هم نهی تحریمی نبوده، گناه کبیره نبوده که مستحق آتش بشه، نهی ارشادی بشه، مثل که میگم که آقا از این غذا نخور، یعنی بخوری خودت درد دل میکنی، نه که حالا اگه خوردی گناه کبیره کردی. قبل از نبوت بوده، گناه کبیره هم نبوده و اولین سوگند دروغ هم شیطان خورد. شیطان همه کاراش اول بوده، اول کسی، اول نجات پرست شیطان بود، گفت من با آدم سازی کنم، نجاتم آتش، نجات او خاکه، من نجات برترم. اول نجات پرست شیطان بوده، اول متکبر شیطان بوده، اول کسی که قسم خورده شیطان بوده و قاسم هم قسم خورد. به هر قسمی اعتماد نکنید. اصلا یه بحثی داریم ما، یه وقتی گفتم ما هر چیزی که قلابی داریم میگم اعتماد باش، گرفتار قلابی ها نباش، تقلب قلابی، عشق قلابی هم داریم. و جا و اباهم عشان یبکون، برادر یوسف که یوسف تو چند انداختن گریه کردن که گرد خوردش. پس به هر گریه اطمینان نکن، گریه قلابی داریم، سخنرانی قلابی هم داریم. قرآن میگه و من الناس من یعجب که قوله، حرف که میزنه میگه بچه استدلالی، خیلی قشنگ حرف میزنه، ولی و هو علد الخصام، خیلی نامرده، خیلی کینه، بسیار آدم رذلیه، ولی حرفی میزنه خیلی قشنگ حرف میزنن. اتخذوا ایمانهم جنه، منافقین قسم میخورن و قسمشون سپر کارشونه، یعنی قسم دروغ داریم، خون دروغ داریم، صحنه سازی دروغ. برادران یوسف وقتی یوسف تو چاه انداختن پیرن یوسف رو با خون قاطی کردن، یعنی خون دروغ. قرآن میگه به دم کذب، یعنی خون دروغی. پس سخنرانی دروغی، خون دروغی، صحنه سازی خون، حال بگیم صحنه سازی، صحنه سازی دروغی، اشک دروغی، سوگند دروغی. قرآن چشم گوش آدم وا میکنه. اصلا ایمان دروغی هم داریم. یه دز بزرگان یهود گفتن صبح مثلا ساعت اول وقت میریم به پیغمبر ایمان میاریم، غروب هم میگیم نخیر یهودیت بهتره، دین یهود بهتره. دو تا فایده داره این کار. یکی یهودی ها که هوس دارن مسلمشن دیگه هوس نمیکنن، میگن بابا او علما من هم که صبح رفتن غروب برگشتن، اگر دین خوبی بود علما جذب میشدن. یهودی ها هوس مسلم شدن نمیکنن، مسلمان هم تو دلش شل میشه، میگه ای دین ما معلوم شد دین آبکیه، که علما یهود که اومدن نپسندن برگشتن. خب فوری آیه نازل شد که ای پیغمبر به مردم بگو یه مش صبح ایمان خانه برد، غروبم کافر خانه شد، نه از اومدنش خوشحال بشید نه از رفتنش غصه بخورید. مثل که من میرم برم منبر، من متوجه میشم که یه عده وسط منبر من میان پا منبر میشینن، وسط سخنران من پا میشن میرن، این به خاطری که شما که پا منبر من هستید، پا سخنران هستید، تضعیف بشید، بگن چی بود این دانشمندان که اومدن وسط منبر پاشان رفتن، معلوم شه حرفای فلانی به درد نمیخوره. ولذا من به پیغمبر اعلام کردم، گفت ای مردم صبح عده میان از اومدنشون خوشحال نشی، از اومدنشون کلکه، رفتنشون هم توطئه. یعنی ایمان قلابی، عشق قلابی، خون قلابی، پیرن یوسف خونی کردن، قسم قلابی، اینا همش هست. با چشم گوش اون واشی. و قاسمهما، قسم خورد ابلیس با این دوتا، گفت انی لکما لمن الناصحین، ناصح یعنی خیر خواهم. سوگند دروغ کار شیطونه، به هر سوگندی اطمینان نکنید. دشمن از اعتقادات و باورهای ما به نفع خودش سوء استفاده میکنه، چون میدونم با خدا رو قبول داره، میگه به خدا قسم، به خدا قسم. گاهی دشمن با ظاهر دلسوزانه ادعای خیرخواهی در ما نفوذ میکنه، میگه لناس انی لکم و لمن الناس ناصح نصیحت، یعنی خیرخواهی، یعنی در قالب ما غیبت هم که میکنم تو دیگه، میگه آقا آخ دلم به حال فلانی میسوزه، اگر بدونی چه زندگی داره، وقت شروع میکنه غیبت کردن، گاهی هم میگه بمیرم برش، دلم ریش میشه برش، باز یه خود عیباشو میگه، بچهش معتاد شد، خودش ورشکست شد، ماشینش چپه شد، دلم میسوزه برش، بنده خدا شانس نداشت، هی میگیم شانس نداشت، دلم میسوزه یه غیبت دیگه میکنه، یعنی یه وقت ممکنه در 2 دقیقه 20-30 تا غیبت میکنه. غالب اینه که بنده توجه بنده تصمیم دارم غیبت کنم، نه اصلش خودشم نمیتونه غیبت میکنه، داره دلسوزی میکنه. گاهی وقتا انسان در قالب دلسوزی غیبت میکنه، گاهی وقتا انسان در قالب سبحان الله گناه میکنه. شما میای پلو من عیب یه کسی میگی، میگی عجب سبحان الله، تا میگم سبحان الله یعنی بگو ببینم باقی شوها، بازی میگی بله این که بدتره، کجاشو دیدی؟ یه خود عجب، الله اکبر، الله خدا عاقبت همه رو بخیر کنه، هی دعا میکنم خدا عاقبت بخیر کنه، عجب سبحان الله الله اکبر، یعنی با همین سبحان الله الله اکبر رو دعا میکنم خدا عاقبت منو بخیر کنه، یعنی باقیش بده بیاد، یعنی تحریک میکنم که شما بازم هی حرفا رو بزنی. خدا یا تو رو به حق محمد و آل محمد از همه عوامل گول زننده همه ما رو حفظ بفرما. آیه 21 تا اینجا تمام، و السلام علیکم و رحمت الله.
شهید جهاد، حفظ یاد شهید پرور جهاد، شهید پرور کیه؟ پدر، مادر، معلم، همسر، رفیق خوب، اینا شهید پرورن.
من مادرم هم صحبتم با اجزایت، دست خودم که نیست دل تنگم برای
همزمان با شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، ملت ایران در سراسر کشور به استقبال 300 شهید گمنام دفاع مقدس می رود. در تهران پیکر مطهر صد شهید دفاع مقدس روز دوشنبه 3 آذر ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران تشییع و بدرقه خواهند شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خب اما در